الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمه. سلام عرض میکنم خدمت مادرای گرامی. خداوند رو شاکرم که این توفیق رو به بنده دست داد که امروز هم در خدمتتون باشم. ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم و التماس دعای ویژه دارم. یه چند دقیقه میخواییم صبر بکنیم اگر اجازه میدیم تا باقی مادران به ما بپیوندند، بعد جلسه رو شروع کنیم. اگر موافق باشیم خانم جلالی جان.
خواهش میکنم خانم دکتر. بله من الان پیام هم دادم در گروه، انشاءالله مادران زودتر به جمع ما خواهند پیوست.
سلام مجدد به مادرایی که دارن به گروه اضافه میشن. خوشحالم. دوستان قبل از اینکه ما بحث جدید رو شروع کنیم، اگر بزرگواری نکته‌ای داره یا تجربه‌ای تو این هفته داره یا میخواد خلاصه‌ای از جلسه گذشته رو خاطرش هست بفرماین، خوشحال میشیم میکروفونشون رو باز بکنن و صدای گرمشون رو بشنویم. سلام خانم عزیزی، من منتظرم. هیچ کدوم از مادر گرامی نمیخوان چیزی بگن؟ هم شجاعت میزنیان در مورد این که اگر تجربه‌ای تو طول هفته داشتین، اگر خلاصه ای از جلسه قبل رو میخواین ارائه بدین یا فیلم یا انیمیشنی رو دیدین و میخواین تحلیل بکنین، یکی از این سه مورد. ما هنوز جلسه رو شروع نکردیم.
سلام خانم دکتر.
سلام، خوب هستی خانم جوادی جان؟
خوب هستی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
زنده باشی، انشاءالله سلامت باشی. ببخشید مزاحمتون شدم
خانم دکتر. خواهش می‌کنم سرتون رو
می‌شنوید. من سوال می‌خواستم بکنم.
بفرمایید.
راجع به حالا همین مواردی که توضیح میدی، یکم که یه عذرخواهی کنم واسه اون هفته، من آخر کلاس یه سوالی از شما کردم، شما داشتین سوال یعنی جواب منو میدادین، من بیرون بودم گوشی خاموش شد دیگه نتونستم از شما تشکر کنم و دیگه تا آخرش میتونم شنیدم، یه دو سه دقیقه آخر خاموش شد گوشیم دیگه، هم بی ادبی نشه ببخشید.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
یکی این که خانم دکتر این میخواستم بپرسم، ببینم من الان سه تا فرزند خونه دارم، دو تا پسرم، یکیشون 13 سالشه، یکی 8 سالشه، دخترم هم 5-4 سالشه. بعد میخواستم ببینم اینا مثلا پسر بزرگم حالا یه گاهی وقتی یه مالت فیلم هایی میذاره میشینه میبینه یا انیمیشنه که به درد سن خودش میخوره، ولی این دوتا به تبع اون مثلا تو خونه هستن، این دوتا هم میشینن باهاش نگاه میکنن، یا مثلا یه چیزای پسرم که 8 سالشه میشینه نگاه میکنه، این دخترم که 5 سالشه میشینه با اون نگاه میکنه. میدونم که مثلا حالا از لحاظ چیزی که بخوایم نگاه کنیم سنی به دردشون نمیخوره، اینا رو چجوری من میتونم مدیریت داشته باشم براشون؟
بله
امروز یه مقدر شده برای من، یعنی قشنگ پسر دومی هم که 8 سالشه با اون برادرش میشینه قشنگ یه چیزایی نگاه میکنه که اصلا بهش میگم به درد تو نمیخوره، تو نباید اینا رو ببینی دیگه، نه چیزی نیستش، اصلا بیشتر از اون چیزی که مثلا برای سنشونه نگاه میکنن، بعد خیلی هم خب به تبع اون یه سری چیزا رو بیشتر یاد میگیرن و حالا درک میکنم که این فکر نمیکنم درست باشه. مثلا نظر شما چیه؟
بله خواهش میکنم، ممنون، سوال بسیار به جا پرسیدین. سه تا عکس رو امروز ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم، احتمال خیلی زیاد جواب شما این سه تا عکس هست، من وقت رو میذارم برای پاسخ سوالتون رو توی این سه تا اصل جواب بدم، اگر اجازه بدین البته خواهم جواب
نه خواهش میکنم.
موضوع بحث امروزمونم دقیقا به همین مباحث ختم میشه، فقط این که باقی دوستان نمیخوان در مورد جلسه گذشته چیزی بگن، من بحث جدید شروع کنم. کسی رفت انیمیشن ببینه و تحلیل بکنه؟
سلام خانم.
سلام، خوب است نهام نسیری جان.
سلامت باشه، صبحتون بخیر.
شام بخیر.
من خواستم راجع به جلسه پیش یه مقدار توضیح بدم. راجع به نوجوان ها صحبت کردیم، ویژگی هایی که دارن گفتیم یه سری ویژگی ها ظاهری هستن، مثل مثلا اینکه قدشون بلندتر میشه، اندام هاشون بزرگتر میشه، پسرها صداشون عوض میشه، پشت لبشون سبز میشه، دخترها هم اندامشون به سوی زنانگی پیش میره، تغییر ناگهانی سایز دارن، بعضی هورموناشون تغییر میکنه، مثل هورمونای فوق کلیوی که باعث میشه مثلا بوی بد پا یا عرق بد داشته باشن. بعد گفتیم که حالا هوای هیجانیشون مثل بهار میمونه، دائم تغییر میکنه، ثبات خاصی ندارن، یه دوره بحران هویت رو دارن طی میکنن، یه سردرگمی توشون زیاده، یعنی سوال زیاد میپرسن، ممکنه یه مدت به تعقیب الگو پذیری کنن از یه فوتبالیست، یه بازیگر، یه هنرپیشه، یه هیچی یا اطراف اینها، که این دائم نیست، زود گذره. البته تو بعضی آدم ها زود گذره که نباید نگران باشیم، تجربه میکنه اینا رو تا بتونه اون هویت اصلی خودش رو به دست بیاره. بعد گفتیم که رسانه خیلی تأثیر گذاره تو دوران نوجوانی، چون ثبات هیجانی ندارن تو زندگیشون دنبال قهرمان میگردن، خیلی بلند پروازن و یه جهان‌بینی خاص و جدیدی برای خودشون دارن، به وجود میارن. بعد گفتیم که در مورد دین موضع‌گیری دارن، نه اینکه بخوان سرپیچی کنن، فقط اینکه خیلی سوال میکنن که مثلا حالا چرا نماز میخونن، یا دختر خانم اصلا چرا باید حجاب داشته باشی. بعد گفتیم که بچه های الان پاسخ محور هستن، به دنبال جواب های منطقی هستن. بعد گفتیم که مثل قدیم حالا ما یه مقدار هرچی بهمون میگفتن گوش میکردیم بدون اینکه دنبال جوابش باشیم، ولی الان بیشتر دنبال جواب منطقی میگردن. باید با مدل فکر کردن بچه های الان باهاشون ارتباط برقرار کنیم. بعد گفتیم که بروز هیجان خیلی توشون زیاده، حساسن، زود رنجن، حتی تغییری که تو تون صدامون به وجود میاد باعث زودرنجی اونها میشه، حساس میشن. بعد گفتیم که باید بشناسیمشون، دوران نوجوانی، ویژگی های دوران نوجوانی رو بشناسیم. مثلا میتونیم با تهیه کتاب مطالعه کنیم این چیزا رو، یا ویژگی. بعدم غیر از اون شناختن ویژگی های نوجوانی، که ویژگی های شخصی و منحصر به فرد فرزندمون هم بشناسیم. بعد گفتیم تعامل خوبی باهاش داشته باشیم، یعنی باهاش خوب ارتباط برقرار کنیم، مثل رابطه دو به دویی که گفتیم، مادر و پسر، پدر و دختر، اینجوری وقت زیادی بذاریم براشون. بعد در مورد ویژگی های نوجوانی خودمون باهاشون صحبت کنیم، قبل از اینکه بیرون بشنون راجع به این ویژگی ها، چون میشنون روشون تاثیر میذاره که حتما من باید اینجوری باشم، ولی نمیدونن که مثلا حالا یه ویژگی های کلی داره که هر کسی ممکنه یکی از این ویژگی ها براش پیش بیاد. بعد گفتیم نوجوانی خودمون رو با نوجوانی بچه‌مون و فرزندمون رو با نوجوانی خودمون مقایسه نکنیم، با خواهر برادرش یا فامیلای اطراف مقایسه نکنیم، نقاط ضعفش رو تو سرش نزنیم، نقاط مثبتش رو به زبون بیاریم بیشتر تا حالش رو خوب کنیم. بعد گفتیم عزت نفس رو تقویت کنیم توشون، چون در هر سنی کلن عزت نفس بالاتری داشته باشه در سطح اشتباه و خطا پایین میاد. بعد میگه آدمی که خودش عزت نفس داره، خودش فکر میکنه، تأثیر دیگران توش کمتر میشه. بعد گفتیم که کارهای کوچیکو بهش بدیم تا درصد موفقیت‌هاش بالا بره. این درصد موفقیت بالا باعث میشه عزت نفسش هم بالاتر بره و حال خوب پیدا بکنه. بعد راجع به این که خوب صداش بکنیم با القاب خوب، اسمشو نشکنیم یا بد صدا نکنیم، اینو این بیان خوب باعث میشه که اونم احترام گذاشتن رو یاد بگیره. بعد احساس خودباوری و خودکارآمدی رو در نوجوان تقویت کنیم. این که بهش مسئولیت بدیم خیلی موثره. گفتیم از نظر روانشناسا سن بحران، سن نوجوانی یه سن بحران هویته که اثر رسانه خیلی بالاست، الگو پذیری خیلی بالاست. ما اگه بتونیم که ارتباط خوب و صمیمانه با نوجوانمون برقرار کنیم، این باعث میشه اثر رسانه کمتر بشه. دوست دارم که نوجوانم از من بیشتر الگو بگیره تا از رسانه یا اطرافیان. بعد چی کار بکنم؟ این که ارتباط خوب و صمیمانه باهاش برقرار کنم، یعنی ببینم از صبح تا شب چقدر باهاش وقت میگذرونم، باهاش رفیق باشم. این قضیه فرق میکنه با این سرویس دادن بهش. این که فکر میکنم منی که میخوام نوجوانم از من الگو بگیره، باید خودم صاحب یه سبک دیره یا یه روشی تو زندگیم باشم که باعث محبوبیت نوجوانم بشه و بخواد مثل من بشه. مثلا اینکه آدم محبوب باشه و سبک داشته باشه باعث مقبولیت میشه، ولی هر دوتای اینها باید با هم باشه. یعنی محبوبیت و سبک داشتن باید با هم دیگه باشه که مقبولیت رو ایجاد کنه. هر کدومش به تنهایی نمیتونه باعث مقبولیت بشه. تا همینجا رو من یادداشت برداری کرده بودم.
دست شما در دست من خواهم نسیبی. دوستان یه سلوات
زنده باشید.
بسین اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی کامل
سلامت باشین استاد.
دقیق با همه نکات فهمیدین. دست شما درد نکنه.
زنده باشید. ممنونم.
سلام مجدد خدمت دوستانی که در ادامه به ما پیوستن. بریم وارد بحث جدید بشیم. توی بحث حالا هم تربیتی فیلم و انیمیشن و بازی و اینها و هم همه جنبه های سطح تربیتی و ارتباطی که ما با بچه ها داریم، سه تا اصل خیلی مهم هستش که خیلی کاربرد داره، خصوصا توی بحث فیلم و اینها. یکیش که یه کوچولو هم دفعه پیش در موردش یه اشاره خدمتتون عرض کردم، اصل مسئولیت پذیری هستش. ما باید ببینیم که اصلا مسئولیت پذیری یعنی چی؟ من خودم به عنوان مادر حالا یا پدر چقدر مسئولیت پذیر هستم؟ و اینکه فرزندم رو چطور میتونم پذیر بیارم؟ چرا وقتی فرزند من مسئولیت پذیر باشه پس مسئولیت اون انتخابهای خودش و عواقب کارهای خودش رو بهتر میپذیره؟ به خاطر همین معمولا افرادی که مسئولیت پذیری بالاتری دارن میبینید در سطح خطا پشتشون کمتره. حالا در مورد مسئولیت پذیری یه اشاره دفعه پیش خدمتتون عرض کردم، الان میخوام خدمتتون عرض بکنم که اول سوال بپرسم، ما چی کار بکنیم که بچه های مسئولیت پذیری داشته باشیم؟ ما چه کاری میتونیم انجام بدیم تا فرزندان مسئولیت پذیری داشته باشیم؟ خب من منتظرم بزرگواران توضیح بدن. صدای گرم مادرها رو بشنوم. خان کمی، کریمی، خانم ازگلی، دوستانی که به گزینه میکروفون وارد شدن، خانم نصیری، خانم فاطمه، خانم فاطمه سادات شجاع‌الدینی، اسمای دوستان بخونم من، خانم کنعانی. خب خانم اینجا نوشته که بهشون از بچگی کار بدیم تا مسئولیت و مسئولیت کاری بدیم. خانم جواهری هم فرمودن مسئولیت بدیم، یا یزدانی، خانم یزدانی فهمیدن مسئولیت داشته باشن. خانم جواهری فهمیدن تشویقش میکنیم برای انجام کارها. حالا سوال دوم من اینه، اگه فقط من مثلا از بچگی به فرزندم یه مسئولیتی رو بدم، چه میدونم اتاقش رو همیشه خودش مرتب بکنه، تو کارهای خونه یه کار خونه رو بهش مسئولیتش رو بدم، دیگم شما همیشه باید مثلا چه میدونم اگه پسره یه شب درمیون آشغالها رو شما ببرید سر کوچه بذاریم، اگه دختر خانومه بگم مثلا هفته یک بار جارو کردن خونه با شما، حالا هر چیزی. آیا فکر میکنید این به تنهایی میتونه بچه های ما رو مسئولیت پذیر بکنه؟ این که من مسئولیت بهش بدم بگم تو مسئول این کار هستی؟ قربانی نوشتن جانم فرموز بودی.
سلام، خوب هستین؟
ممنونم.
سلامت بشین. خانم علی بستان، من خودم مثلا واقعا بهشون کار میسپرم. حالا نه اینکه بگم همیشه یه کار رو شما انجام بدین. مثلا هر دفعه هر چیزی که پیش بیاد میگم که بچه بیاییم با همین کار رو بکنیم. بعد سعی میکنم حتی اون کار در صورتی که یه کار مثلا واقعا شاید مثلا خوشایندی نباشه، اون کار رو خوشایند جلوه بدم. یعنی در طول اون کاری که با هم انجام میدیم با هم حرف بزنیم، با هم مثلا سرشون رو به چیزایی دیگه هم گرم بکنن که احساس نکنن که دارن یه کاری رو انجام میدن، احساس کنن این تایمیه که الان داریم با همین، با هم خوش میگذرونیم. بعد وقتی که مثلا پدرشون میاد یا حالا جلوی مامان بزرگشون جلوی دیگران خیلی تعریف میکنم، ازشون تشکر میکنم، میگم مثلا بچه‌ها این کارو برای من انجام میدن، بچه ها تو این کار رو به من خیلی کمک میکنن. بسته این کارم بعد از اینکه اون کار رو انجام دادیم بسته یه مثلا جایزه، یه خوراکی، یه بیرون رفتنی، یه چیزی توش باشه که تشویق بشن، مثلا یه خاطره خوبی از اون کار رو تو ذهنشون بمونه.
یه روش خیلی خوبه. ما هم محیط بکنم مسئولیت رو شاد میکنیم، هم با تشویقی که بعدش بایشون داریم وجود انگیزه میکنیم. درسته؟
بله.
بسیار عالی. ممنون شما صدای گرم شما رو کنگیم.
خواهش میکنم. محبت داریم شما.
من نویسه های دوستان رو هم بخونم. خانم قربانی فرمودن مسئولیت های کوچیک بدیم تا بتونه انجام بده و عزت نفسش بالا بره. این میشه تو تعریف عزت نفس که یه کسب رو ما خدمتتون گفتیم که هدف ها رو کوچیک در نظر بگیرین تا احساس موفقیت ها بزرگ باشه. این کسب صورتش میشد هدف، مخرجش میشد احساس موفقیت، خروجیش میشد عزت نفس. گفتیم که اگه چقدر مسئولیت ها یا هدف هایی که تعیین میکنیم کوچیک باشه، احساس موفقیت زودتر و بیشتری رو شخص به دست میاره، در اون صورت خروجیش یه عدد بزرگتر میشه، یعنی یه عزت نفس بالاتر میشه. اون فرموله عزت نفس بود.
خانم دکتر
اونم خانم جوادی،
احساس مسئولیت یه امر ذاتی هم هستش یا نه؟
میتونه باشه. بله. چجوری؟
یعنی میشه مثلا حالا مثلا میگم توی خانواده مثلا حالا نگاه میکنی مثلا پدر خانواده خیلی اهل مثلا کمک کردن، اهل این که مثلا حواسش باشه تو کارهای خونه کمک کنه، مثلا پسر مثلا حالا دختر بیا حالا بیشتر پسر این که چون خانواده هستش مثلا نگاه کنه به پدرش مثلا به طب مثلا اونم اون کارها رو یاد بگیره بخواد انجامش بده.
میشه الگو گرفتن.
من الگو گرفتم.
آره، الگو گرفتن از پدر. یعنی ما به عنوان والدین باید برای مسئولیت پذیری یه الگوی خوب باشیم. یعنی اگر من مادری باشم که مسئولیت یه کاری رو به عهده گرفتم، چون الان مسئولیت من فرزندانم هستم، را میرم غر میزنم، ای خدا کی گفتم قرار بچه بیاری، ای خدا کی گفت چرا پسر به من دادی، من از دست این بچه ها چیکار بکنم، یا مسئولیت الان من دو دستی میزنم تو سرم از دست این مردا، چه خاکی به سرم بده، خدای چرا ما زن بدبخت آفریدی زیر دست این مردا، چی شد؟ من همین دو تا دونه مسئولیتم و دم به دقیقه دارم میزنم تو سر خودم. بچه داره میبینه. حالا خونم هم خیلی مرتب باشه. خیلی تو روابط فامیلی من خوب باشم. خیلی کارام هم روتین باشه. غذای خوشمزه بپزم. هزینه مدرسه های گزاف پرداخت بکنم. چه مدرسه آنچه چه میدونم معلم آنچنانی برای بچه‌ام بگیرم. و مهمترین مسئولیت هم که همسر بودن و مادر بودن رو دارم، این مسئولیت رو به قول معروف با حس بد میرم جلو و بچه ها اینو درک میکنن. بعد اون موقع وقتی بچه هامون بزرگتر میشن میبینیم مسئولیت پذیر نیستن، میگیم که من این همه منظم، این همه دقیق، این همه آدم مثلا خوب و یه عالم ویژگی‌های خوب واقعا دارم، چرا بچه من به کی بره؟ چرا اصلا مسئولیتشو نمیپذیره؟ بعدم میگیم به عمش رفته، مثلا به باباش رفته، خدای نکرد، میزنیم به بقیه. حواسمون نیست اون مسئولیت اصلی که خدا به رودوش من گذاشته رو من دارم با الفاظم خیلی وقتا تو خونه خرابش میکنم. من به عنوان یه زن مسلمان یکی از به قول معروف تکلیف هایی که به گردنم هست و مسئولیت دارم این پوششم هستش. تابستان گرم رفتم بیرون خرید کردم اومدم همه رو پرت میکنم. وای خدایا چی میشد ما همه این مردم با لباس آزاد میرفتیم؟ آخه ما چقدر باید جور بکشیم این چادر رو اینو همه رو تو گرم رو تحمل بکنیم؟ این قرار رو میزنم بعد میگم که خب من خیلی خونم همیشه مرتب بوده، همه چیم روتین بوده. بابا یه جایی یه مسئولیتی رو خدا رو دوش من گذاشته به عنوان تکلیف شرعی منه، اونا رو دارم انجامم میدم ها، حجابم هم خوبه ها، شریم هم خوبه ها، به عنوان مادریم هم خوبه، ولی اینقدر قر میزنم با حس بد دارم تک تک اونها رو انجام میدم. بچه ها اینا رو درک میکنن، میبینن، متوجه میشن، یه جایی تو ناخودآگاهشون ثبت میشه. بعد موقعی که قرار مسئولیت یه چیزی رو به عهده بگیرن میره مدرسه دعوا کرده، مدرسه توبیخش کرده، همش میخواد بندازه گردن بقیه. آقا مهدی بود این کار رو کرد، آقا من هیچ کاری نکردم، اون کار رو کرد که من عصبانی شدم، اون جلوی پای منه مثلا یه پایی گرفت که من مجبور شدم بعد برم بزنمش. خب اون پایی گرفت تو باید یه جور دیگه رفتار میکردی، نه اینکه مثلا تو پاشی بری بزنیش. یعنی دائم در حال توجیه کردنن و دائم دارن اون کاری که خودشون کردن رو میندازن تقصیرش رو گردن دیگری. مثل ماها اگه عصبانی میشیم میگیم چون شوهرم قدر منو ندونسته، چون به من بی توجهی کرده، من حالم خراب عصبانی شدم این حرفو بهش دادم. میگه میشه من قدرت اختیاری که خدا به هم داده رو نداشته باشم، از اختیار خودم استفاده نکنم و بگم چون او این کار کرد منم اینطوری، چون مثلا بچم این کار کرد من این کار کردم، چون همسایه اینو گفت من این کار کردم. خدا بهت این اختیار رو داده، میتونی مدیریت بکنی، چون دیگران اینا همه پای ریزی مسئولیت پذیریه. پس نکته اصلی ببینید، خود مسئولیت پذیری رو اگر ما بخوایم مفصل در موردش صحبت کنیم یه مبحثیه که میتونه یه کارگاه چند جلسه از توش در بیاد تا کاملا جا بیفته، ولی آنچه که به افتضای مبحث بحث ما هستش فقط در موردش صحبت میکنیم. در مورد مسئولیت پذیری این که من فقط به بچه ها مسئولیت بدم، بگم شما مسئول مثلا انجام تکالیف هستی، شما مسئول جمع کردن اتاق هستی، شما مسئول جمع کردن سفره هستی، میز نهار هستی، اینها بد نیستن و الان بگم اینها چیزای بدی نیستن، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، یعنی تمرین یه رفتاره. میدونی که از نظر علم روانشناسی میگن که شما هر رفتاری رو 21 روز مرتب انجام بدی اون در تو احتمالاً نهادی نمیشه. ما چله گرفتنایی هم داریم تو آموزه های دینیمون، مثلا 40 روز این کار انجام بدی، 40 روز یه فعلی رو انجام بدی، اون احتمال نهادینه شدن در تو اون فعل یا اون رفتار زیاد میشه. پس اینها چیزهایی هست، وسائلی هستش که خوبه، ولی نمیتونه فرزند من رو مسئولیت پذیر بکنه. خوبه ولی نمیتونه فرزند من رو مسئولیت پذیر بار بیاره. ممکنه فرزند من تو خونه ما 4 تا مسئولیت داشته باشه، بزرگتر میشه، وارد جامعه میشه، اصلا ازدواج میکنیم، میبینیم هیچ کدوم از مسئولیت هایی که باید در قبال همسرش یا اون تشکیل خانوادهی که داشته نگه داره و انجام بده و به پذیره، هیچ کدوم رو انجام نمیده. شبا تا دیر وقت با دوستاش میره بیرون، سفر دائم میره، اهل خرجی دادن خوب نیست به زن بچه. چی شد این بچه که اینقدر بچه مرتبی بود؟ نمازی سر وقت بود، این کاری سر وقت بود، این کاریش رو درست انجام میداد. انگاری لازم داشت که وقتی هم رفت وارد زندگی مستقل خودش شد، یک کسی مثل مامان یا باباش بالا سرش باشه، بهش دیکته کنه یه کارهایی رو انجام بده. و چون هیچکی نبوده اونجا اون دیکته رو بهش بکنه و هنوزم نسبت به همسرش این وضعیت پیش نیامده، پس اون مسئولیت ها رو نمیپذیره. پس برای مسئولیت پذیری بچه‌هامون ما چند تا کار باید انجام بدیم. یکیش ایجاد عادت رفتاریه، مثل همین کاری که همه دوستان گفتن. دومی کاری که این عادت رفتاری رو خوشایند برای بچه‌ها انجام بدیم، مثل همین دوست بزرگوارمون که گفتن وقتی کار رو انجام میده سعی کنم حال بچه‌ها خوب باشه. سوم، برای اینکه ما بچه‌ها این کارها رو انجام بدن نیاز به یه انگیزه دارن دیگه، پس یه عامل تشویقی لازم داریم. دوست بزرگوار فرمودن گاهی وقتا تشویقشون میکنم که حس خوب بگیرن از اینکه اون کار رو انجام بدن. چهارم، یکی از دوستان فرمودن، خانم جوادی بود بکنم، فرمودن پدر و مادر دارن مسئولیتاشون رو درست انجام میدن و بچه‌ها ببینن. آره، من باید مسئولیتم رو درست انجام بدم. مسئولیت من چیه؟ مسئولیت من میتونه از خوابیدن، بیدار شدن، غذای سالم خوردن، نمازم رو سر وقت خوندن، پوشش داشتن، مادر بودن، همسری کردن، خواهر خوب بودن، فرزند خوب بودن، همسایه خوب بودن و تو هر به قول معروف چیزی که برای من تعریف شده، جایگاهی که برای من تعریف شده، مسئولیتم توی اون جایگاه رو دارم درست انجام میدم. درست انجام دادن به تنهایی هم حتی نمیتونه الگوی خوبی باشه. چه بسا من کارمند هستم و کارمند خوبی هستم، ولی وقتی از سر کار میام میگم پدرم رو در آوردن این ارباب وجود. من الان اینجا دارم یه موضوعی رو خدمت دوستان عرض میکنم. کلاس که تموم میشه لپتاپ رو خاموش میکنم، میگم آخه راحت شدم. این اون بدآموزی است. هر چقدر هم من اینجا دقیق و مرتب و بخشناس و کلی قبلش مطالعه بکنم، برنامه‌ریزی داشته باشم برای اینکه کارم رو درست انجام بدم، اما بعدش میگم آخیش یه باری رو دوشم برداشته شد راحت، تا هفته دیگه پنجشنبه خدا کریمه، حالا یه کارش میکنم. بچه من میبینه مامانم مسئولیتش رو داره تجربه اجرا میکنه، یه مسئولیتی رو پذیرفته، یه کلاسی رو میخواد بره، یه سری حرف براش تهیه کرده. تازه اگه از اون مادرهایی هم باشم که بدون برنامه میان سر کلاس و بدون مطالعه، دیگه بمانه. یعنی اصلا خدا به دادم برسه، دیگه لازم نیست اصلا الگوی بدی برای بچه‌ام باشم. لازم نیست ما دائم در مورد این چیزا با بچه‌ها حرف بزنیم. خیلی هاشو بچه‌های ما دارن میبینن، متوجه میشن. خان مهدوی فهمیدن صدا قطع شده. آیا صدا قطع شده؟ یکی دو تا از دوستان بنویسن که صدا دارن، من ادامه میدم. خواهش میکنم. خانم سفری جان خوش آمدین. خانم جوادی فرمودن که در مقابل، ممنونم. هم جوادی فهمودن که در مقابل مسئولیتی که به بچه ها میدیم یه مقدار صبوری کنیم. آفرین، عجله کردن اصلا چیز خوبی نیست. فرصت بهشون بدیم، زمان بدیم، در مورد صحبت بکنیم، اجازه بدیم آروم آروم به اون پرسی که میخواییم برسن. فهمودن که کمک کردن در خانه را یه عادت خوب و پسندیده بدونیم. اینم خیلی خوبه. خب دوستان، خانم شجاع‌الدینی فهمیدن با نوجوانی که تا مسئولیت کارها و درسهای خودش رو بهش می‌سپاریم و نظارت رو کم می‌کنیم شروع می‌کنه به کمکاری و کیفیت درسش میاد پایین، چه کنیم؟ اجازه بدیم پیامد طبیعی و منطقی رفتارش رو ببینه. شما اگه الان خانم شجاع‌الدینی اجازه ندی فرزندت متوجه بشه که خب این کاری که داره انجام میده و مسئولش خودش هست و پیامدش اینه، کارو اشتباه انجام داده یا کمکاری کرده، مثلا نمرش از 20 شده 17 به عنوان مثال، یه جا باید دردش بگیره. اگه دردش نگیره چجوری میتونه اصلاح بکنه؟ این یکی از راه هاست. ببین ما الان فقط دو سه تا از موادی که در مورد مسئولیت پذیری بود و اینجا در موردش صحبت کردیم. خب توضیح میدم باز خانم شجاع‌الدینی جان ادامه سوال شما رو. فرمودن که دائما اهمیت کاری که فرزندمون انجام میده رو به اون یادآوری کنیم. اینم خیلی خوبه. ولی حالا اولا دائما نباشه خانم جوادی جان، ولی اهمیت کارش رو بهش بگیم یا اهمیت کارهایی که تو اطراف وجود داره، تو دنیا وجود داره، تو این هستی که ما داریم توش زندگی میکنیم، هر شغلی، هر کاری، هر فعالیتی به اندازه خودش از اهمیت برخورداره. اگر اون کار انجام نشه اهمیتش مشخصه، یه جایی لنگ میمونه. شما اعداد رو از 1 تا 10 بشمارین، اگر عدد 8 رو بردارین از اون مسیر، اول اینکه شدنی نیست، ولی اگر عدد 8 رو بردارین آیا باز میتونین از 1 تا 10 بشمارین با همون ترتیب یه 8 رو پاک بکنین؟ نه، این 8 یه جای کار رو خراب کرده، ما ادامه مسیر رو دیگه نمیتونیم بریم، یه خلأی ایجاد کرده و اون خلأ رو عدد 11 نمیتونه پر بکنه، فقط همون عدد 8 میتونه پر بکنه. خب خانم قربانی فهمیدن که به نظر من بچه باید مسئولیت رو یک وظیفه بدونه. خوبه؟ آره، یک وظیفه بدونه خیلی خوبه. ولی قبلش بیم ببینیم ما بچه هامون رو چجوری بار میاریم که در مورد مسئولیت پذیریشون یه خورده دوچار مشکلیم و بچه های الان خیلی بچه های مسئولیت پذیری نیستن. یه در برگردیم به کوچیکتریشون. بچه های کوچیک مثلا رفتیم پارک، خوراکی برده با خود بردیم با بر بچه همون. بیسکویتشو گرفته، حالا من یه چیزی شبیه بیسکویت هم اینجا ندارم. بیسکویتشو گرفته دستش میخواد بخوره، بعد دو تا بچه دیگه اونجا هم. ما مادرها چی کار میکنیم؟ یا بیسکویت از دست بچه میگیریم، نصف میکنیم، میدیم به اون بچه که بچه‌مون یا میزنه زیر گریه یا قهر میکنه یا بیسکویتشو پرت میکنه یا ممکنه هم حتی هیچ واکنشی نشون نده، فقط نگاه ما بکنه. یا میگیم که مامان جان گناه داره، بچه دلش میخواد، آخه تو اگلت میره پایین اینو تنهایی بخوری، حالا یه ذره بده به اون بچه. میگه نمیدم مال خودم. خسیس، نمیگه اگه یه ذره از اون بیسکویتتو بدی اون بچه هم بخوره، آخه تو به کی رفتی؟ یا میگم که مامان جان این بیسکویتو گذاشتم تو کیفت، دستی میره مهد کودک، ندی به کسی ها، این خوراکی زنی تفریه خودته، بچه های دیگه نخورنشا، مال خودته. انقدر بچه هامون رو خودمحور و خودخواه بار آوردیم که حالا که بزرگتر شده میخواییم یه مسئولیت بهش بدیم، نمیپذیره، زیر بار نمیره، خوب انجام نمیده. اینا یا ببین هم مثالایی که خدمتتون گفتم همه احتمالاته، چیزی نیست که بگی شما بگی خب نه من بچه‌م الان که مسئولیت تحصیلی ضعیفه ولی اینطوری نیست. این کارو هیچ وقت باهاش نکردم. بچه‌هامون رو یه جوری بار میاریم که فقط حق خودت رو بگیر. معلم بهش یه چیزی گفته، بچه اومده تو خونه، آقای معلم من جلو بچه‌ها خجالت کردم این حرفو زد. صبر کن فردا صبح زنگ بزنم آقای فلانی بهش بگم به چه جرأتی با بچه من اینطوری حرف زده. یا میگن که برو فردا خودت بهش بگو، اگه نگی پا میشم میام مدرسه فلان کار رو میکنم. خیلی کارهای ریز انجام میدیم. الان خود ماها یه نسلی بودیم، حالا بزرگان سنشون کمتر از بنده هستش، حالا ما که سنمون بالاتره، یه نسلی بودیم که به همون میگفتن که به دیگران، یعنی ماما جواب عمت ندی یا ماما حواست باش جواب بزرگتر ندی یا پاتو جلو بابا دراز نکنی یا مامان این کارو نکنی یا ماما حواست باش احترام تو مدرسه دعوا نشه، شما برو یه گوشه وایسا. یعنی مامانای ما این مدلی به ما میگفتن. مامانای الان که خود بنده هم متاسفانه جز این مادره الان هستم چی به بچه ها میگیم؟ عمت بهت گفت بهش جوابش میدادی یا حالش میگرفتی؟ خالت اینو گفت بهش میگفتی؟ به چه حقی به بچه این من فلان این حرف رو زده؟ تو مدرسه میری حقتو میگیری، نمیداری کسی حقتو بخوره ها. حتی بچه های کوچیکتر یکی میزنه بچه‌مونو انقدر قصه میخوریم که چرا بچه‌مون تو سر پر شده؟ فقط دنبال این هستیم که حقی رو بگیریم. آیا در مورد این که حقی رو باید ادا کنیم با بچه‌هامون صحبت میکنیم یا نه؟ یعنی ادا کردن حق که باید احترام به بزرگتر بذاریم. قدیمی‌ها خیلی کار خوبی میکردن که بچه‌ها جلوی بزرگتر پاشونو دراز نمی‌کردن. الان نگاه کنین همین تو خونه‌های خودمون یه چرخی بزنیم، دراز به دراز دارن تلویزیون نگاه می‌کنن، الان هم که گوشی دستشونه، بابا میاد میریش که بلند نمیشه بشینه، پدر بزرگ مادر بزرگی هست هیچ کی مثلا احترام نمی‌کنه بشینه. اینا مسئولیت پذیریه دیگه. فکر نکنیم همین که بچه من مشقاشو سر وقت انجام میده، همین که به تنهایی مثلا چمیدم بهش گفتم هفته یه بار ظرفای خونه رو بشور بچه مسئولیت پذیر شده. خیلی چیزا هستش. ببینین مسئولیت پذیری اولین و مهمترین مسئولیتی که رو دوش هر انسانی مستقیماً امر الهی درش هست گذاشته میشه چیه؟ زمانی که بچه های ما تکلیف میشن. تکلیف شدن، مکلف شدن یعنی پذیرش یه مسئولیت از طرف خدا. اگر من از بچگی روی بحث مسئولیت پذیری بچه هم کار نکرده باشم، خب الان که مسئولیت الهی که مهمترین مسئولیت ها هستش، بحث تکلیف بچه ها هستش رو دوشش گذاشته میشه، خب قطعا زیر بار این مسئولیت نمیره و همراهی نمی کنه. همینجا من بحث مسئولیت پذیری رو جمع میکنم، برش میگردونم. چون اگه بخوام در مورد مسئولیت پذیری به تنهایی صحبت کنم خدمتتون عرض کردم خیلی بحث گسترده‌ای هستش، ولی تو این زمینه کتابم زیاد هست. من یه لحظه اجازه بدید.
خانم دکتر ببخشید من میتونم یه سوال بکنم در مورد همین موردی که گفتین؟ حالا مثلا به بچه‌ها میگیم اگه تو مدرسه زدن بزن، حق خودتو بگیر، این کارو کن اون کارو کن. حالا برعکسش من خودم حالا یه اخلاقی که دارم، حالا چه پسر بزرگم که الان 13 ساله میره، چند ساله 8 ساله میره مدرسه، 9 ساله پسر کوچیکم که همینجور، بهشون کلا همیشه گفتم مثلا تو مدرسه اگر زدنتون کسی کاری داشت کاری نداشته باشین، شما یه کنار وایسین یا مثلا برین حالا به نظامت مدرسه، به معلم، به کسی اطلاع بدین، با کسی برخورد نکنین. حتی اگه به اشتباه هم شما رو زدن، شما مثلا نرین وسط قضیه بخواین حالا درگیری درست بشه اینا. من همیشه اینا رو بهشون گفتم. حالا یکی دوتا از اطرافیام مثلا هستم میگن نه چرا این چیزا رو بچه میگی، مثلا بچه همینجوری باعث میشه پخمه بشه، مثلا نمیدونم هیچ یاد نگیره، بیورزه بشه. خانم این رفتار درسته یا حرف بقیه که میزنن چجوریه؟
نه حرف بقیه درست نیست، کار شما تو حدودی درسته، ولی خب خانم مهدوی هم همین مسئله شما رو اینجا نوشتن، متن ایشون هم بخونم. فهمیدن که در موقع مورد گرفتن حق بهشون میگم در کمال احترام از حق دفاع کن. آفرین، اینم نکته خوبیه. نکته این که خانم جوادی فرمودن کاملا درسته. حالا چون من مثال دعوا رو زدم خدمتتون میگم، تو بحث دعوای بچه‌ها خصوصا توی مدرسه یکی از مهارت‌های زندگی مهارت جرأتمندیه که ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم. خود مهارت جرأتمندی چند تا راهکار داره. اینطوری نیست که مثلا اگه بچه من کتک میخوره مثلا وایسه کتک بخوره. نه، 4-5 تا راه مهارت جرأتمندی. یکیش اینه که من راحت بتونم حرفم رو بزنم. جزء میگم جزء بحث مهارت‌های زندگی هستش. یکی از مهارت‌هایی که تو این زمینه باید یاد بچه‌ها بدیم، اگه بچه‌مون میره هی کتک می‌خوره بعد می‌خواد مرزوم یه گوشه وایسه، بهش یاد میدیم که ما اون بیا با هم دیگه فکر بکنیم ببینیم چه کارایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاق برات نیفته. خب راه اول اینه که تو اصلا تنها نباشی تو حیاط مدرسه زنگ تفریح. با یکی دو تا از دوستات باشی. وقتی چند نفری باشین، خب اون یه نفر نمیاد شما رو دیگه بزنه. به عنوان مثال. خب دیگه چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ مهارت فرار کردنه. اینکه وایسته فقط کتک بخوری که چیز قشنگی نیست. یادش بدیم که اینجور موقع ها یکی از مهارت هاست. ما اصلا فرار کردن یکی از مهارت های خیلی خوبه. دیگه چه مهارتی؟ مهارت دفاع کردن. یعنی اینکه یاد بگیره دفاع شخصی، نه که بزنه، انقدری که بتونه دفاع بکنه از خودش. دیگه چه مهارتی رو اینجا بچه من لازم داره؟ اینکه بره به قول معروف از با مسئول مدرسه، حالا ناظم انتظامات، هر کسی که هست صحبت کنه. یعنی خیلی از بچه ها از اینکه بخوام برن در مورد این موضوع با یه مسئولی صحبت کنن میترسن، خجالت میکشن، نگرانن. 4-5 تا مهارت توی همین بحث دعوای بچه ها توی حیات مدرسه که ممکنه مثلا حالا یه بچه هم ما داشته باشیم، یه شناختی هم داریم که حالا خیلی حالا جستش هم ریز، اهل بزنم نیست، یه ده هستن که مثلا بهش زور میگن. این زور گفتن اصلا حتی بین این 7-8 تا مهارت یه دونه از مهارت ها مهارت باج دادنه. چه وقتی یه وقتی باید یه باجی هم این وسط بده. درست نیست، مهارت خوبی نیست، ولی ما 5-6 تا راه رو باید بشینیم در مورد این دعواهایی که بچه ها تو حیات مدرسه میکنن باهاشون صحبت بکنیم. جزو مهارت های زندگی تو سنین دبستان و در متوسطه هستش. و وقتی بچه من بدونه این که مثلا فرار بکنه یه مهارت نقطه ضعف نیست، به موقع فرار کردن، به موق دفاع کردن، اینکه با یه گروه بره تو حیات، مثلا بشن 2-3 تا دوست صمیمی کنار اونا باشه که تنهایی نباشه که بخوان اذیتش بکنن. اینا وقتی ببین بچه ها به ذهنشون میرسه، ولی میگه خب اگه من فرار بکنم میگن این ترسوه، باید میسه تفلی کتک میکنه. اینا تک تکشون میتونه مهارت باشه. یه لحظه من یه کتاب خونم خارج این اتاق دارم، برم کتاب رو بیارم که مسئولیت پذیری رو کمکتون بکنم. اگر دوست داشتین از این کتاب خیلی کاربردی استفاده بکنید. 2 دقیقه استراحت تا من برگردم. عذرخواهی میکنم چون نمیخوام وقت کلاس رو خیلی توی بحث مسئولیت پذیری بذارم و 3 تا اصل رو میخوام انشاءالله امروز در موردش صحبت بکنم. و بحث مسئولیت پذیری توی همه جنبه های زندگی خیلی 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 مؤثره و یعنی لازمه ما روش کار بکنیم. خدمتتون عرض کردم خودش به تنهایی یه کارگاه چند جلسه ای هستش. یه کتاب داریم به اسم، من حالا عکسش رو هم میدم خدمت خانم جلالی عزیز تو گروهتون بذارن آخر کار. من این کتاب همش تمرینه، تمریناش خیلی خیلی ساده است، خیلی ساده است، یعنی اصلا وقتگیر نیست. یه مدل حرف زدن، یعنی شما مثلا میخوای با بچت حرف بزنی باید یادش بدی به جای اینکه بگه اون این کارو کرد بگی من مثلا در مورد خودش حرف بزنه، من الان عصبانی شدم، من الان داد زدم، من الان این کارو کردم. یعنی حتی اگه میخواد در مورد موضوعی رفتاری حرف بزنه، این اگه اون تو فلان، از خودش صحبت بکنه. و راهکارهای دیگه اینکه هر کاری انجام میدیم بگیم که خب مقصر ماجرا الان کیه، مقصر چیه، تقصیر چه چیزی یا چه کسی بوده. تو عادت کردیم همیشه تقصیرها رو گردن آدمای دیگه بندازیم. همین مسئله باعث میشه که ما به قول معروف آدمای مسئولیت پذیر نباشیم. یه سری تمرین های خیلی خوب این کتاب داره. من یه بار دیگه اسم کتاب رو خدمتتون میگم، شاید توی تصویر نیومده باشه. کتاب مسئولیت پذیری فردی در زندگی خیلی به ما به عنوان مادر کمک میده. مترجم انتشاراتش رو پیدا کنم. نشر خانه تحول. کتاب فهمرین ها در مورد مسئولیت پذیری بکنم الان درسته میبینید. حالا همینم سرچ بکنید تو اینترنت احتمالا میاد. پس انتشارات نشر خانه تحول. خب این در مورد مسئولیت پذیری چند جلده کتاب تمرین و ایناش، کتاب های خوبی هستن، کمک کنندن برای اینکه به ما راهکار بدن. پس بحث مسئولیت پذیری یه جایش ربطش به من مادر داره، یه جایش مربوط میشه به فرزندم. اونجایی که به من مربوطه، من باید مسئولیت هایی که بر عهده خودم هست رو خودم کار بکنم، خودسازی بکنم، به قول معروف بپذیرم و درست انجام بدم. اونجاهایی که در مورد فرزندانم هستش، بحث آموزش و تربیت هستش. آنچه که دوستان فرمودن کاملا درسته اما کافی نیست، یعنی ناقصه، باعث میشه فرزند ما مسئولیت پذیر بشه. تا همینجا بحث مسئولیت پذیر رو داشته باشین. اگر دوست داشته باشین میتونیم تو این زمینه مطالعه بیشتری بکنیم که مطالبتون کامل تر بشه. همین اندازه. خب نکته من اینجا این هستش که مسئولیت پذیری چه ربطی به تحلیل تربیتی فیلم و انیمیشن داره؟ سوال، چه ربطی داره؟ میخوام الان دوستان اگر چیزی به ذهنشون میرسه بفرمایید. جانم خانمز دارم.
به نظرم نقص غیر مستقیم ولی خیلی زیادی داره. اونم این که وقتی بچه توی فیلم میبینه که یک کسی که مسئولیتش رو به خوبی انجام میده دوچار چه سرنوشتی میشه، و از اون طرف آدمی که مثلا از زیر مسئولیت در میره یا مسئولیتش رو خوب انجام نمیده چه اتفاقی براش پیش میاد. به نظر من اینو توی ناخودآگاه به بچه القا میکنه.
متشکرم. این یه نیست. خانم ساده طلبی فرمودن که به نوجوان برای رشد احساس مسئولیتش باید همیشه یه مسئولیت ثابت بدیم، یا میتونه وقت نیاز به کمک داریم کمک بگیریم. برای نوجوان یه مسئولیت ثابت رو داشته باشه خوبه. جانم خانم قربانی اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
ببخشید استاد، من اینجا فرمودین که در مورد مسئولیت پذیری یکی ایجاد عادت رفتاری بود، اون دومی رو من یادداشت نکردم، اونو میشه لطف کنید بگید؟
دومی خوشایند کردن اون عادته بود دیگه، اون رفت به قول معروف فعلی بود که از فرزند اون میخواستیم که خوشایندش بکنیم براش، که یکی از دوستان تجربهش رو گفتن. سومی تشویق بود، ایجاد انگیزه بکنیم.
بله اونا نمی...
آره بله، خوشایند باشه با غرور و سرزنش و تهدید و
الان شد دیگه استاد
جان،
چهار تا شد دیگه.
فعلا این چهار تا رو
انگیزه ایجاد کنیم، پدر و مادر خودشون پذیر باشن دیگه، همین شد دیگه.
این چهار تا رو ما امروز در موردش صحبت کردیم.
ممنون.
یه کتابم یه سری تمرین داره که چجوری به قول معروف مسئولیت پذیر باشیم. اگر هم فرصت نشد دوستان کتاب رو تهیه بکنن، اگر خانم جلالی به من بگن یعنی یه انتقال بکنن، من چند تا از نکته های اصلی کتاب که کاربردی تره رو متنش رو میذارم میفرستم برای خانم جلالی براتون بفرستم. این کار رو میتونم براتون خارج از بحث کلاس انجام بدم، به خاطر اینکه نمیخوام وقتی کلاس مختص به مسئولیت پذیری بره. این توضیح دادن هر کدوم از این مباحث خودشون یه جلسه کامل میخواد. ولی میتونم این کار رو خارج از کلاس براتون انجام بدم. جانم خانم قربانی.
ببخشید استاد، انیمیشن چجوری میتونه کمک بکنه به مسئولیت پذیری؟ من فکر میکنم چون اون انیمیشن بچه مثلا پیامد اون انجام ندادن اون مسئولیت رو در مثلا میبینه همون لحظه. باید من بچه بگیم مسئولیت پذیری، نتونیم بگیم اگر مسئولیت رو درست انجام ندید چه پیامدی داره. ولی تو اون انیمیشن، آخر انیمیشن معمولا خب پیامدش مشخص میشه دیگه. میشه مثلا تو اون هم به بچه بگیم که ببین حالا مثلا چون اونجا مسئولیت رو درست انجام نداده این اتفاق افتاد.
همون تفکر چی بود؟ تفکر نقاد بود. ولی ما نگیم چون، بگیم که چی شد که این اتفاق برای اون افتاد. اجازه بدیم بچه فکر بکنه به این نتیجه برسه. وقتی ما همه این نتیجه رو میگیریم اون دیگه فکر نمی کنه. ولی ذهنش رو به چالش بکشیم که
ولی خودش میبینه که مثلا پیامد اون
حتی اگه بیانم نکنه، حتی اگه بچه بیانم نکنه، قطعا این ثبت میشه یه جایی از ذهن.
ممنون.
خواهش میکنم. خب فهمودن که سوال خانم ساده طلبی رو خدمتتون ابتدا عرض بکنم. در مورد اینکه مسئولیت بدیم به نوجوان، یه مسئولیت ثابت خیلی خوبه داشته باشه. مسئولیتی که برای نوجوانهای پسر خیلی خوبه، و چون یکی اینکه مثلا مسئولیت شستن ماشین بابا رو داشته باشن، اگه یه کوچولو رانندگی بلد شدن، پارک کردن ماشین بابا تو پارکینگ خونه مسئولیتش با اونها باشه. یه شب دو شب در هفته مسئولیت بردن زباله ها رو تو سطل سر کوچه با نوجوان باشه. یکی از مسئولیت های جذاب براشون این هستش که یه مبلغی رو در اختیارشون بذاریم، یه سری از مخارج خونه رو مسئولیت دخل و خرج اون قضیه رو به اونها بسپاریم. حالا میتونه این مسئولیت مثلا هزینه اینترنت خونه و تلفن و قبض‌ها باشه که یه صرفه‌جویی هم کنه، یه چیزی هم براش تهش بمونه. میتونه یه چیزای دیگه باشه، مخارج روزمره باشه. حتی یکی از کارهای خوب میشه مثلا مخارج سفری که داریم میریم رو کل خرج رو در اختیار او بذاره، او بشه مادر خرج سفر. بعد ببینیم چی کیفی میکنن نوجوان‌های پسر که این هزینه‌ها رو رو دوش اونها گذاشتین، و البته چه زجری به بقیه میدن که این هم پسنداز بکنن ترش برای خوابشون بمونه، اما خیلی براشون لذت بخش. بله مسئولیت ثابت داشتن ولی زیاد نه، به اندازه خیلی خوبه. حالا مسئولیت های اضافه‌ای که میخوایم ازشون کمک بگیریم، اون بحثش جدا هستش. خب از بحث مسئولیت پذیری خارج بشیم. اینم بگیم که خانم مهدوی فرمودن که در مورد گرفتن حق، من بهشون اینو خوندم. به نظر من باید مسئولیت یک وظیفه بتونه. بله خانم قربانی، خانم جلالی که توضیح دادن در مورد. خب یه سوال این بالا یکی از دوستان پرسیده بود، من نصفه پاسخ دادم. خانم شجاع‌الدینی، نوجوانی که مسئولیت‌هاشو به قول معروف به عهده خودش مسئولیت کاری رو میسپاریم و کم کاری میکنه، بکنم پاسخ دادم. اجازه بدیم پیامد اون رفتارش رو تجربه بکنه. چرا میخوام پیامدش رو تجربه بکنه خانم شجاع‌الدینی؟ به این دلیل که خب الان مثلا شما به فرزندت گفتی که درس خوندن ساعتش هرچیش با خودت، یه شرایط رفاهی این قضیه و آسایش این قضیه هم براش فراهم کردی. چه می‌دونم یه ساعت در اختیارش گذاشتی که کوک بکنه، یه اتاقی که یا یه میزی که راحت بتونه تو آرامش درسش رو بخونه، خونه رو ساکت نگه داشتی، چه می‌دونم رفت آمد و مهمونی‌ها رو تنظیم کردی که چه فرمی باشه که او بتونه این کار رو انجام. حالا کمکاری کرده، پیامد این کمکاریش نمره پایینشه و اینکه پیش دوستاش یا معلمش خجالت کشیده. عواقب این قضیه چقدر بده؟ ما اگه عدد 0 تا 10 رو برای این قضیه بذاریم، مثلا میتونه 2 یا 3 باشه. خب اگر فرزند من پیامد رفتارهاش رو الان که تو خونه است، سنش پایینه و کارهایی که میکنه تقریبا بی خطر، اتفاق خاصی نمیفته توش، نبینه، تجربه نکنه، و بعد حالا ما میگیم در موردش صحبت میکنیم، اصلاح رفتار میکنیم و اینها با هم دیگه به یه توافق میرسیم، ولی اگه این پیامد رو تجربه نکنه، همیشه ما باشیم بالا سرش و ازش بخوایم این کار بکن کار بکن، اونم این مثلا توسی تونتون پسکر ما انجام بده، چه فایده میتونی بسته باشه؟ یعنی ضررش میدونیم کجاست، اونجا یکی بزرگ میشه، از این خارج میشه، دیگران ازش درخواست میکنن، تو درخواست دیگران رو اجابت میکنه، انتخاب های غلط میکنه تو زندگیش، و پیامدهاش انقدر بده، انقدر منفی و مضره که کل زندگیش رو تحت شعاع قرار میده. الان پیامد رفتارش بین 0 تا 10 ممکنه 2 باشه، اما اون موقع پیامد رفتارش بین 0 تا 10 10 منفی و آسیبش خیلی زیاده. پس بذاریم تا بچه ها کوچیکتر هستن، تو خونه هستن، پیامد رفتارهاشون رو ببینن، بعد در موردش با هم دیگه باهاشون صحبت بکنیم، صحبت بکنیم، دنبال راه حل بگردیم. از تکنیک اون تفکر خلاق بود که بارش فکری داشت، از اون تکنیک با استفاده بکنیم و راه حل‌های مختلف پیشنهاد بدیم تا این مسئلهش حل بشه، طوری که نظارت ما کم باشه. این کارو حتما انجام بدیم. خانم عزیز جان، فهمیدن که پسر 15 ساله من هر مسئولیتی که به عهده‌اش بذاریم به خوبی انجام میده، ولی در مقابل کاری که انجام میده از من پول میخواد. الان در مورد این پولم صحبت میخوام. عزیزی نکته ای دارین؟
خانم دکتر،
خب یکی از عزیزی صحبت کنم.
سلام علیکم، محتاجی
هستم.
خوب هست نقام دکتر، سلام از من خدمت شما و دوستان عزیز، من عرض تسلیت دارم ایام شهادت خانم حضرت زهرا رو. سلام از باشی بزرگ داری. خانم دکتر، من جلسه پیشم متاسفانه آخر وقت ازتون سوال کردم، متاسفانه فرصت نشد که پاسخ خوب باشیم و راه نماییم کنید. همسر من عقیده دارن که بچه ها باید یه مقدار پول تو جیبی توی همراهشون باشه، تو جیبشون باشه، و اینکه از این کارشون من خب دوست داشتم این کارشون تا زندیدم، حالا نمیدونم، دوست دارم راه نمانی کنید. حتی یه روز بسته بودم با پسر کوچیکم، الان 5 بسته بودم خرید، من یه 1000 همراهم نبود، باید بقیه پول پرداخت میکردم، مثلا اون آقای فروشنده بقیه پول به من میداد، گفتم من 1000 داری همراهی، من بقیه پول رو باید برگردنم، گفتم نه. من پسر بود که من خیلی بامزه، خیلی مردمی، گفت من دارم اما، گفتم خب بده، خب خیلی از این کار خوشش اومد و احساس و زوردی کرد و اینا، کار من انجام شد، اومد این خونه. حالا نکته من اینه، پسر کوچولو من خیلی دست به خرج، خیلی به قول معروف خرج بوده، هر عید بزرگی که میشه، تولد امامان که میشه، حتی به مادر بزرگش عیدی میده، 1000 تومانی داره، هر چی بشه به من بروش برده، حتی از یکی از اقوام نزدیک که شد کوچکتر از این سنم بود، گفتش که من میخوام کادو بدم، هرچی بهش گفتیم بابا ما داریم مثلا کادو میدیم، این کادو هم شما سهم دارید توش، کسی از شما توقع نمی، گفت نه، که ما مجبور شدیم به قول معروف یه کادویی هم تهیه کنیم از طرف سپرکشگان سپرکشگان به اون بند خدا بدیم. بعد من دیدم این خیلی، حتی واسه تولدامون میشه، اصلا هر شرایطی که پیش میاد این میره برای ما یه هدیه میخره یا مثلا عیدی میده. من اون وقت دیدم که خیلی داره این خرج میکنه و بهش گفتم، چند بارم بهش گفتم که مامان این کار شما خیلی قشنگه، خیلی خدا پسندانه، ولی اینکه کوچیکتر به بزرگتر ایدی نمیده، بزرگتر هستن که باید بگه. گفتم من دوست دارم، گفتم باش، ولی یه چیزی باید پس اندوز داشته باشی دیگه. بهش گفتم که اگر اجازه بدی این پول دست من باشه. گفت یعنی من پسر بدی بودم که اون داری میگیری؟ گفتم نه، اصلا چون خیلی پسر خوب و آقایی بودی، این پولا رو من میخوام دست خودم امانت داشته باشم، هر موقع خواستی من به حس میدم. سوال من اینه، من چجوری با این درخ عادتی اون چند وقتی اون گفت پول منو میدی؟ گفتم آره من این امانت دستم، هر چی خواست. اون وقت بهشون گفتم، گفتم هر چی میخوای ما داریم میخوایم، من و بابا میخوایم، پول لازم نیست همراه باشه یا دست باشه که بخوای مثلا زیاد خرج کنی یا اینا. گفت نه من خودم دوست دارم. که عرض کردم خدمتتون پولش رو ازش گرفتم، گفتم امانت دست من هست، هم رو خواستی بهت میدم. که اون چند وقتا گفتش که مامان به هم میدی این میخوام دست خودم بشه، قول میدم دیگه خرج نکنم، هرچی هم خواستم بخرم به شما و بابا بگم. گفتم باش که پولش رو برگردونم بهش، یه صندوق داره چون صندوقش گذاشت و باقی مرد خوابی داره پس صندوق بود. حالا سوال من اینه، با این اخلاق ایشون من چجوری باید رفتار کنم و اینکه آیا کار ایشون درسته، کار من درسته و چیکار کنم که این دیگه این کار رو نکنم چون زیاد از حد خرج میکنم. من نمیشم راه نمایی کنم.
خواهش
میکنم. پسر کوچیکم که این کار رو میکنه پنجمه. دوازده.
متشکرم. خب. سلامت باشید. چون بحث مسئولیت شد، دوستانم دو نفرم این پایین سوال پول دادن به بچه ها که اصلا بدیم درسته یا غلطه. سوال خانم مهتری یه سوالی که پاسخش خیلی طولانیه، من سعی میکنم که خیلی 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 مختصر خدمتتون عرض بدم. اول اینکه تو بحث تربیت بچه ما یه تربیت اقتصادی داریم که این تربیت اقتصادی که در موردش صحبت میکنیم یا رو بچه همون اعمال میکنیم برای دختران با پسران کاملا متفاوت تربیت اقتصادی. ما برای بچه ها بحث پول چجوری رو میذاریم و توصیه میکنیم که از یه سنی به بعد، البته بسته به سبک زندگیتون که ببینید که شرایط زندگی شما چه شکلی هستش و آیا فرزندتون نیاز به پول چجوری داره یا نه، ممکنه توی یه خانواده مثلا از 7 سالگی شروع بشه بحث پول چجوری، یه خانواده مثلا از 10 11 سالگی شروع بشه، این متفاوته بسته به سبک زندگی داره. حالا چرا میگم سبک زندگی؟ ممکنه فرزند من از 7 سالگی یاد بگیره لازم باشه یه ایستگاه مترو مثلا یا ایستگاه اتوبوس سوار بشه بره، یا قراره مثلا گاهی وقتا ازش میخوام که یه چیزی سر راه برای خونه بخره بیاره یا یه سری کارهای دیگه. بر اساس مدل زندگیمون توی یه سنی تشخیص میدیم که حالا فرزندم پول تو جیبی داشته باشه. قبل از اینکه پول تو جیبی در اختیار فرزندم بذارم، حتما در مورد اینکه اصلا این پول تو جیبی چی هست، برای چی باید باشه، کاربردش چی هستش باهاش صحبت میکنم. حواستم باشه پول تو جیبی که در اختیار بچه‌م میذارم 100% اختیارش دیگه با خودشه. اینطوری نیست که من پول تو جیبی رو بهش بدم بگم حق نداری خرج بکنی، وایسا 5 پول تو جیبی ماهیانه مثلا جمع بشه اون تفنگی که دوست داری بخری. نه، میتونم فقط بهش پیشنهاد بکنم. ممکنه بچه من همین اول که پول تو جیبی بهش میدم چون هنوز یاد نگرفته، روز اول کل پول تو جیبیشو خرج بکنه. سکوت میکنم، اجازه میدم این اتفاق بیفته. بعد که فردش میاد میگه به من پول بده، میگه خب هفته یه بار قرار بود شما پول تو جیبی داشته باشی، تا شنبه نمیتونی پول تو جیبی داشته باشی. به جای اینکه بهش بگم دیدی گفتم نباید پول تو خرج کنی، چرا به حرف من گوش ندادی و از این حرفا، این بی پول بودنه یک هفته منتظر پول ماندنه رو تجربه میکنه تو عمل. هیچم لازم نیست من در موردش صحبت بکنم. در مورد پول تو جیبی وقتی بچه ها یکمی بزرگتر میشن، مثل خانم مهدوی که دیگه فرزند ایشون که سوال فرمودن که دیگه کلاس پنجم هستن، اینجا من میام به فرزندم میگم که ببخشید یه لحظه نمیاد تا بیاد فرزند اومده خب میام به فرزندم میگم که مامان جان این پروتجیوی که شما داری این کارها رو میتونی باهاش بکنی. یعنی یه سری پیشنهادها میدم. پیشنهادهایی که ما به دخترهامون میدیم با پیشنهادهایی که به پسرهامون میدیم کاملا فرق میکنه. از اون جهت که توی تربیت دینی دخترها برای همسر شدن و مادر شدن قرار تربیت بشن، آموزش داده بشن و خانومی که قرار همسر فرزندش بشه باید حافظ اموال همسرش هم باشه، پس به جای اینکه دخترم رو هی تشویق کنم خرید بکنه، هی ببرمش فروشگاه این ورون و بعد ذوق کنم که هی بگم دوتایی با هم رفتیم اون ور، باید دخترم رو بیشتر، نمیگم همش ولی بیشتر، به سمت پسنداز کردن، تو قلک پول انداختن، برای روز مبادا پول نگه داشتن سوق بدم. میگم همش نه ولی به اون سمت بیشتر سوقش بدم تا اینکه هی متنوع و بی دلیل خرید بکنه. پسرم رو باید به سمت خرج کردن خصوصا برای افراد خانواده سوق بدم به جای اینکه دائم پسنداز بکنه. ببینید دارم میگم سوق بدم، نه 100% بگم خب تو همه پولاتو باید تا سر ما خرج کنی، نه اینطوری نیست. ولی یاد بگیره خرج بکنه پسر، یاد بگیره یه جاهایی باید انفاق بکنه، یه جاهایی اصلا خانواده رو مهمون بکنه. امشب مثلا ماهی یه بار، چندم دو ماهی یه بار، سالی یه بار مثلا اعضای خانواده رو شام دعوت بکنه، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم برای پسرها جذابه. توی یه گروهی عضو بشه که مثلا ماهیانه، هفتگی یه مبلغی هر چند کم انفاق بکنه، صدقه بده، خیرات بده. اینها توی تربیت اقتصادی پسرها مؤثره. این کارها رو انجام میدم. نکته، اختیار کامل پولش با خودشه. اگر یه پول تو جیبی ثابتی داره فرزندم، جواب خانم عزیزی رو هم اینجا خانم عزیزی رو هم اینجا خدمتتون عرض بکنم. اگر فرزند مثلا همون 13 14 15 ساله من یه پول تو جیبی ثابتی داره، توی خونه هم یه مسئولیت ثابتی داره، اما ازش میخوام که خب امروز مثلا این کار رو برای من میکنی، یه گاهی بهش یه پول اضافه ای بدم، هیچ اشکالی نداره. ولی نه اینکه همش باشه ها، یعنی اینکه همه یه کارهایی که میخواد انجام بده بگه اول 1000 تومان بده تا این آبو بدم. این مدلی نباشه، ولی مثلا نگاه بکنم ببینم از 4-5 تا، اولا که یه مسئولیتی داره تمام میره کنار، از 4-5 تا کاری که یه پول تو جیبی ثابتی هم داره، حالا یه نقشه هم کشیده، یه پول اضافه هم میخواد این وسط که بره یه چیزی بخره تو ذهن خودشه، خب باید کسب درآمد داشته باشه دیگه. پسر 15 سالشه، چجوری میتونه کسب درآمد داشته باشه؟ یه سری کارهای اضافه رو تو خونه من ازش بخوام. ماشین بابا رو اگه بشویم مثلا 10,000 تومان بهت میدم، 5,000 تومان بهت میدم، با کلی شوق و ذوق میره میشوره 10,000 تومان میگه. ماما حیاط جارو کنی بشوری، این برگای الانم پاییز ریخته رو زمین، برگای درخت اینا رو هم جمع بکنی انقدر بهت میدم. خودمون اول باهاش تری بکنیم، نه اینکه بگم خب اگه این کارو بکنی چقدر میخوای. من پیشنهاد رو این مدلی بدم که او بدونه بعضی از کارها قرار پولی باشه، بعضی از کارها قرار عامل منفعه باشه، یعنی من برای دیگران دارم انجام میدم، من تحتش به بقیه برسه، بعضی کارها هم جزء مسئولیت‌های اصلی منه. اگر این شکلی باشه، خارج از اون محدودیه پول تو جیبش پول اضافه‌ای می‌خواد دریافت بکنه یا کسب درآمد داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. شما می‌خوای یه کاری مسئول رو تایپ بکنی، فرزندت هم بلده، خب یه پول بهش میدی، این کار رو برات انجام میده، کاری که داریم میریم بیرون انجام میدیم دیگه. اینا هیچ اشکالی نداره خانم عزیزی. ولی اگه تمام کارها این فرمیه، باید یه تجدید نظر بکنیم. در مورد اینکه حالا فرزند این دوست بزرگوارمون که سوال فرمودن که توی همه زمینه ها میخواد هزینه بکنه، باید یه سری قوانین اجتماعی رو یادش بدیم که این قوانین حالا چه میدونم مثل مثلا کادو دادن، کادو گرفتن، هم کادوی عروسی رفتن، یه هر چیز دیگه، اینها اجازه ندارن بچه ها ورود پیدا بکنن. ولی مثلا شما داری با فرزندت میری بیرون که ماشین رو مثلا پسرت میده، خیلی هم خوبه، یه چیزی رو میخوای بخری ازش، میخوای که شما هزینه رو بده، بعد اومدی خونه من باهات حساب میکنم، یه کارهای این فرمی رو ازش بخواین انجام بده. اینکه دلش میخواد یه پولی رو خرج بکنه، قوانین رو براش جا بندازیم، قوانین خانوادگی و اجتماعیتون رو. یه جاهای اجازه ورود نداره، به جایی که تشویق به خصاصت و اینا بکنیم بگیم قانون اینه، صفر و قانون وایسیم و اجازه ندیم انجام بده. یه جاهایی رو تشویقش بکنیم، مثل اینکه اعضای خانواده رو به شام دعوت بکنه، یه کار خیریه انجام بده، صدقه بده، چه می‌دونم کار اینفورمی، پس انداز کردن رو در کنارش یاد بدیم. یه زمانی فرزند من خیلی میخواد پول خرج بده، خب من خرج بکنم، من اونجا پس انداز کردن رو بیشتر سوق میدم. یه زمانی نم میبینم بچه‌م خیلی سفته، اصلا حاضر نیست یک ریال برای دیگران خرج بکنه، اینجا سعی میکنم خرج کردن رو بیشتر تشویقش بکنم. ویژگی شخصیتی خود بچه‌ها رو هم در نظر میگیریم. امیدوارم که پاسخ رو داده باشم. خب اصل بعدی که ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم، ما اصل مسئولیت پذیری رو خیلی مختصر سعی کردیم اینجا در موردش صحبت بکنم. مهدوی نکته ای هست؟
ببخشید مزاحمتون میشم. مثلا چجوری بگم، یه چیزی مثلا میخواد بخره، بعد میگم که الان نه، میگه که میرم از پول خودم میخرم، اینو چجوری مثلا مدیریت کنم؟
باید ببینید اندازه پولش چقدره. شاید پول تجیبی که شما دارین بهش میدید خیلی زیاده و از
نه مقداری هم نیست، یعنی پدرشون یه جوری مدیریت کردن که هم چجوریشون باشه، همین که زیاد نباشه که مثلا
خب میتونه با پول خودش بخره. میتونه با پول خودش بخره.
خب این چیز نمیشه، عادت نمیشه که هر چیزی که من صلاح ندونم بخره بگه نه من پول خودم بخره.
الان نه، ببین این یه چیزی خریدش ممنوعه با یه چیزی که الان نه فرق میکنه. یه زمانی شما
بشید نه منظورم اینه که مثلا خودکار داره، حالا به عنوان مثال دارم میگم، خودکار داره، حالا دوست داره یه رنگ دیگه شده داره بخره، من بهش میگم الان نه، اینا رو استفاده کن، اصراف زیاده، استفاده کن، تموم شد، برو اون چیزی که دوست داره.
اون بحث صرفه‌جویی، قانع بودن، قناعت، یعنی برین رو تربیت و اون سمت به صورت غیر مستقیم اون برای تقویت بکنیم، این برای تنب و طلبی کم میشه. این دیگه رفتی الان به مادر پول نداره، این رفت این داره که شما از اون برای میخواییم مثلا اصراف کردن رو برایش توضیح بدین تو جای دیگه به جز خرج کردنش، اصراف کردن بعده رو تو زندگی جا بندازین، اصراف حرامه رو جا بندازین با شیوه های دیگه، این تنب و طلبی مدیریت میشه. خواهش میکنم. خب دوستان بریم رو بحثمون. اصل یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم، اصل مسئولیت پذیری رو در مورد صحبت کردیم، خیلی مختصر صحبت کردیم، خیلی نکات دیگه داره ولی اونجایش که ربط پیدا میکنه به بحث تحلیل تربیت فیلم انیمیشن، این رو میخوام بگم. یه موضوع رو دوستان فرمودن در مورد اینکه خب یه ماجرایی رو توی کارتون میبینن، پیامد اون مسئولیت پذیر بودن یا نبودن رو متوجه میشن، این یکیش هستش. ولی ربطی که به تحلیل تربیتی فیلم داره بحث مسئولیت پذیری این هستش که وقتی من مادر مسئولیت هم رو درست انجام میدم، خب وقتی دارم به عنوان یه مادر مسئولیت من تو تحلیل فیلم چیه، تو کارتونایی که بچه‌م نگاه میکنه، این که من خودم این کارتون رو ببینم یه بار، اگر مناسب دونستم اجازه دیدم بدم، اینجا یه مسئولیت رو دوش منه، پس من باید مسئولیتم رو درست انجام بدم. به محدودیت سنیه دقت بکنم، به موضوع و داستانی که توی اون فیلم هستش دقت بکنم، به میزان هیجانیه که توی اون فیلم و داستان هستش دقت بکنم، بعد اجازه بدم فرزندم ببینه. این از جانب من. فرزندم رو اگر مسئولیت پذیر بار بیارم، بخوام بحث تحلیل تربیت یه فیلم رو، یعنی از انتخاب فیلم میبینم که فرزندم خب دیگه اینطوری نیست که من بهش بگم که حق نداره دیگه اینو ببینی، این اصلا مناسب سن تو نیست، بعد میره اگه مسئولیت پذیر نباشه میره یواشکی میبینه. ولی اگه بچه مسئولیت پذیری باشه میگه خب باشه من الان نمیبینم، 4 سال دیگه که سنم رسید قطعا میتونم ببینم، حتی ممکنه من وقتی فرزندم رو درست تو این زمینه بار آورده باشم یه سیدی در اختیارش بذارم بگم مامان جان این مال شما ولی الان مناسب سنت نیست، میتونی تو کمدت نگه داری، هر وقت مناسب شد من بهت میگم ببین. و واقعا هم میشه اینجور موقع به بچه ها اعتماد کرد. بچه هایی که عزت نفسشون پایینه، بچه هایی که قانون پذیر نیستن، بچه هایی که مسئولیت پذیر نیستن، اگه سیزی رو در اختیارشون بذاری میره آخر یواشکی میبینه وای نمیسته تا موقعش برسه. پس قانون بعدی که ما بهش نیاز، یعنی اصل بعدی که توی تحلیل تربیت گفتیم بهش نیازمند هستیم، اصل حاکمیت قانونه. چقدر تو خونه های ما قانون حاکمه؟ چقدر قانون وضع می کنیم؟ آیا قانون هایی که وضع می کنیم اجرایی هن؟ قابل اجرا هن؟ آیا سختگیرانه هن؟ آیا اصلا قانون داریم؟ چه کارهایی میکنیم برای اینکه قوانینی که وضع میکنیم تو خونه برای بچه هامون تا یه حدی خوشایند باشه و بپذیرن و اجرایی بشه؟ چقدر پیگیر انجام اون قوانین هستیم؟ چرا اصل قانون رو گفتم خدمتتون عرض کردم؟ مهمترین قانون خداوند، بحث حلال، حرام، مکروه، مباح و همه اینها رو گذاشته. خب
شما که اتفاقا الان بحث شما، اولا خسته نباشید عرض میکنم، خدمت مادرهای حاضر در جلسه هم سلام عرض میکنم و موضوع خیلی موضوع خوب و بسیار یاد گرفتم من از این چند دقیقه که خدمت شما بودم. فقط خواستم که همین شما دارید میفرمایید در رابطه وضع قانون و مقررات در دل، یکی از موضوعاتی است که اتفاقا ما مطرح کردیم بین اولیای بزرگوار و قرار شد که تجربه هاشون رو بررسی کنن که چجوری خلاصه اگر قانونی دارن، مقرراتی در منزل دارن، چجوری این قانون و مقررات رو وضع کردن و چه تجربه های ارزشمندی در این زمینه دارن، که حالا انشالله امیدواریم که مادرهای حاضر در جلسه هم به مادرهای دیگه منتقل این تجربهشون به ما برسن. نکته ای رو من خواستم عرض کنم خدمت شما و اون اینه که اولا این بحث مسئولیت پذیری خب ریشه در تربیت داره واقعا، یعنی همه این مسائل هم دید خواهرای بزرگوارم دیگه نظراتشون رو گفتن، ریشه در تربیت داره. اولا مسئولیت فردی، بعد مسئولیت جمعی و اجتماعی. عرض کنم خدمت شما که من یه تجربه ای رو از یه فیلم در واقع ژاپنی بود که من دیگه الان کردم که این اسم فیلم چی بود نیومد، چون سالها قبل اینو دیده بودم. در اون فیلم نشون یه خانواده ای، مادر خانواده بیمار شد و پدر خانواده مادر رو به مداوا و نزد پزشک بردن. بعد دو تا فرزندی که در منزل بودن، پسری بود که بزرگتر از خواهرش بود و مادر در حقیقت مسئولیت نگهداری خواهر رو به برادرش سپرده بود تا زمانی که اینا از خارج شدن و برگردن، و این مسئولیت نگهداری از خواهر کوچیک شده بود که برادر نتونه تکلیف مدرسهش رو انجام بده. و بعد وقتی مراجعه میکنه به مدرسه، معلم که ازش تکلیف داد خیلی صادقانه میگه که مادرم مریض شده بود و پدرم مادرم رو برده بود برای مداوا، من توی این مدت مسئولیت عرض کنم که خواهر کوچیکتر به عهده من بود و خلاصه تکلیفم رو ننوشتم. معلم اینجا برخورد خیلی مهم بود که متاسفانه آموزش پرورش ما و در آموزش ما اینا دیده میشه. معلم برخوردش این بود که اولا به صداقت این بچه خیلی تشویقش کرد و به اون بعد ازش سوال کرد خب پس انشالله که خیلی خوب تونستی از خواهرت مراقبت بکنی و هیچ اشکالی نداره تکلیفت رو ننوشتی، تکلیف نگهداری از خواهرت رو خیلی خوب انجام دادی، اما تکلیفت رو برای فردا بنویس و برای من بیار. این نوعی خیلی آموزنده است، خیلی درسه برای همه معلمای ما و همه کسایی که به قول معروف تو این زمینه تربیتی دارن کار میکنن. و یا مثلا فرض بفرمایید که در قضیه سونامی که در ژاپن پیش اومده بود، خب اون مسئولیت پذیری افراد که در فروشگاه بودن که در فضای مجازی هم خیلی پخش شده بود، اون موقع گزارش‌های تلویزیونی هم که نشون داده بود، اینا نشون میده که به هر حال اونجا توی بحث مسئولیت پذیری و در بحث تربیتی خیلی کار دارن، خیلی اتفاقای قشنگی اونجا میفته که ما امیدواریم. ما الان مثلا مدرسه بچه‌ها رو میبریم اردو، دقیق فرمودید به وقت هست صدامو دارید خانم علی یاشی؟ ما بچه ها رو میبریم اردو و وقتی بچه ها رو میبریم اردو، در حقیقت اونجا اردوی هستش که بچه ها مسئولیت بهشون داده بشه و همه کارهای در حقیقت اونا باید انجام بدن. معلم باید نظارت بکنه، مربی باید نظارت بکنه، راهنمایی بکنه، خدای نکرده اتفاقی نیفته. اما دقیقا این قضیه اتفاق میفته. ما اونجا حتی یه خدمتگزار رو با خودمون میبریم و اونجا کاملا همه جور به اینا خدمات رو میدیم. یعنی اونها در حقیقت انگار که اومدن یک مسافرت تفریحی، اومدن تفریح بکنن، نیومدن یه اردو، یه کاری رو یاد بگیرن، یه مهارتی رو یاد بگیرن و یک رو خلاصه انجام بدن. شخصایی است که انشالله باید توی کارها اینا رعایت کنیم که اینا آسیب شناسی بشه و اینا بتونیم که آسیب زدایی بکنیم. در منزل هم همینجوریه. من گاهی اوقات میبینم یکی دو تا از مستنی رو گفتم، من نگاه میکرم میدم من مادری عرض کنم کیف مدرسه بچه رو گرفته تو دستش، بچه خودش داره مثلا بدونین که، در حالی که باید مسئولیت این حمل کیف و کتاب و درس اینا هم با خودش باشه. چرا باید مادر برای دانش آموزی کیفش رو کنه و بیاره؟ اینا خلاصه نکاتیه که باید خیلی فکر بکنیم. یعنی الان ما در منزل پدر مادرها دارن به نحو احسن به دانش آموزا و بندانشون خدمات میدن، انگار که هتل مدرسه هم متاسفانه اینجوری برخورد میکنن و ماحصل این نوع برخورد، خلاصه اون چیزی که ما میخواییم مسئولیت پذیر بار بیاد دانش آموز ما و فرزندان ما، این نیست. یه مقداری داریم بیراهه میکنم مزاحمتون شدم. امیدوارم که این نکات ریز رو هم رعایت کنید. بحث تربیتی
بسیار عالی، بسیار عالی.
در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خب دومین اصلی که امروز میخوام در موردش صحبت کنیم اصل قانون هستش. سوال کردم که تو خونهاتون چقدر قانون دارین؟ اصلا قانون دارین؟ ندارین؟ نکنه خیلی قانون داشته باشین خونهاتون شبیه پادگان هستش که همه چیز باید خیلی دقیق و ریز سر جاش باشه و دائم در حال وضع کردن قانون هستین؟ قانونی که وضع میکنین چه شکلیه؟ آیا متناسب با شرایط زندگیتون هست؟ آیا متناسب با توان فرزندتون هست؟ آیا متناسب با سن فرزندتون هست یا نه؟ این خیلی مهم هستش. قانونی که وضع می‌کنید آیا اجرایی، یعنی قابل اجرا هست یا نه؟ اگه اجرا میشه چه شکلی اجرا میشه؟ وسط کار مثلا یه هفته امروز اون قانون رو وضع می‌کنید، هفته بعد قانون به قول معروف اصلا نابود شده، هیچ چی ازش نمونده. اینکه چرا قوانینی که وضع می‌کنی بعد از چند وقت وجود خارجی ندارن، دیگه ما نمی‌بینیم اون قانون رو تو زندگی. اینها همه سوال‌هایی هستش که در مورد قانون مطرح میشه. قانون داشتن به ما کمک می‌کنه. اگر توی یه اول تو تحلیل تربیتی فیلم بگم، اگر یه سی دی در اختیارمون هستش، یه فیلمی در اختیارمون هست، نوشته شده که دانلود این بدون هزینه ای که باید به اون مثلا ناشر پرداخت کنید حرامه، میشه یه قانون الهی، یعنی قوانین خداوند. اگر توی این سیزی نوشته شده محدودیت سنی مثلا مثبت 18 سال، این یعنی یه قانون توی این فیلم یا سیدی هست که زیر 18 سال اجازه نداره ببینه. ما حالا خدمتتون قبل عرض کردیم که آیا به این 18 سال اعتماد کنیم یا نه، هنوز پاسخ این رو ندادم خدمتتون، به جاش خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی به طور کلی میخوام بگم که خب همین فیلمی که ما میخواییم دانلود بکنیم، کارتونی که بچه های ما میخوام ببینن، از کجا دریافت میکنن؟ آیا هزینهش رو پرداخت میکنن؟ اینها قانونهای الهیه که توی بحث فیلم و رسانه و اینها هستش. اگر من، بچه من، فرزند من توی همین قوانین اجتماعی روزمرهمون، قوانینی که تو خونه خودمون، خانواده خودمون وضع میکنیم رو پایبندش نباشیم، اصلا با کلمه قانون آشنا نباشه فرزندم، بعدن که قرار قانون الهی رو توی بحث نمازش، قانون الهی توی ارتباطات اجتماعیش، توی احترام به بزرگترش، توی خیلی دیگه رو آیت بکنیم، میبینیم بسیار مرایت نشکنیم. یکی از قوانین اجتماعی هم همین فیلم هایی هستش که میبینه آیا هزینه‌هاش رو پرداخت میکنه. فیلم رو پرده سینما هستش، توی فلان شبکه تلگرامی میاد، بچه ها دانلود میکنن، میبینن. درسته که میدونیم که اون سازنده اون فیلم این کار رو حرام دونسته، ما اصلا کاری با این قضیه نداریم. اینها رو باید بهش دقت بکنیم. قبل از اینکه بچه ها به این مرحله برسن، ما باید قوانین رو تو خونه وضع بکنیم. در مورد قانون یه سری سوال مطرح کردم. یکی از دوستان میکروفونش رو یه لحظه باز کرد. اگر نکته ای داره بفرمایید، در غیر این صورت من ادامه بدم. کدوم یکی از عزیزان بود؟ من متاسفانه اسم رو دقت نکردم. خب. من در مورد وضع قانون اول چند تا نکته رو بگم. آیا خونه باید قانون داشته باشه؟ بله. حتما باید قانون داشته باشه. آیا همه قانون ها خوبن؟ نه، ممکنه یه قانونی سختن باشه، یه قانونی اصلا قانون خوبی هم نباشه، ولی قانون اون خونه است. از این که یه خونه بدون قانون باشه اصلا خوب بهتره، یعنی اینکه قانونی داشته باشیم که سخت باشه یا خدای نکرده بد بشه، بهتر از اینه که هر جمعه رو بی‌قانونی باشه. این نکته دوم. حالا من میخوام برای بچه هم قانون وضع بکنم. الان متوجه شدم که یه سری قوانین رو باید وضع بکنم. نگاه میکنم میگم که خب ما تو خونمون ساعت خوابمون معلوم نیست. مسواک شب بچه ها معلوم نیست. ساعت انجام تکالیف بچه ها معلوم نیست. ساعت میزان تماشای تلویزیون مشخص نیست. اصلا قانونی برای اینکه بچه ها بازی کامپیوتری چقدر انجام بدن نداریم. وای من همین الان من 5 تا قانون رو خدمتتون عرض کردم. همین امروز میرم 5 تا قانون رو کاغذ می‌نویسم، می‌زنم به دیوار، به همه بچه‌ها میگم که باید این 5 تا قانون از امروز اجرایی بشه. آیا این وضعیت قابل اجراست؟ نه. یهو من 5 تا قانون آوردم گذاشتم برای بچه‌ها. پس وضع قانون این فرمی نیست. اول میام با بچه‌ها در مورد اول یه دونه قانون رو انتخاب می‌کنم که اولویت اصلی باشه. الان ممکنه اولویت اصلی من مرتب بودن خونه باشه. ممکنه اولویت اصلی من دست خوندن بچه ها باشه، ساعت انجام تکالیفشون باشه. ممکنه اولویت اصلی من بازی کامپیوتری بچه ها باشه، کارتون دیدن باشه، هر چیز بر اساس سبک زندگی خودش. یک دونه رو انتخاب میکنه، اول میاد در مورد با بچه ها صحبت میکنه. مامان جان، این موضوع الان دغدغه منه و میدونم هم که اگر رهاش بکنیم آسیب‌زاست. میخوام در موردش یه قانون وضع بکنم. با من همکاری میکنیم تو وضع قانون یا نه؟ یا من خودم قانون وضع بکنم؟ ممکنه بچه هم بگم خب نظرت رو بگو. علی جان شما نظرت در مورد این که ما میخوایم ساعت بذاریم برای انجام تکالیف بگو چیه؟ نظر علی رو مینویسیم. مریم جان نظر شما در مورد ساعت انجام تکالیف رو میخوام بدونم. خب نظر خود مادرم مینویسیم. بینابین اینها یه چیز رو به عنوان وضع قانون انتخاب میکنیم. قانونی هم که میخوام انتخاب بکنیم به قول معروف حتما باید یه در انعطاف داشته باشیم. مثلا اگه میخواییم بگیم که 4 تا 6 بعد از رو باید تکلیف ها انجام بشه، خب حالا اگه شد 6.5 دیگه کنفیتون نشده، ولی اگه این 6 شد مثلا 9 شب، آره اینجا قانون دچار مشکل شده. پس قانون رو دونه ای وضع میکنیم، هر قانونی هم که وضع میکنیم یه مدت زمانی رو صرف میکنیم برای اینکه من هم پیگیر باشم، هم ببینم اجرایی میشه اجرایی نمیشه، رهاش نکنم امروز قانون رو وضع کردم دیگه تمام، دیگه تموم شد دیگه. و هفته دیگه اصلا هیچی از قانون تو زندگی ما نمونده. این حالت اتفاق نیفته برای قانون ها. قانونم رو یه دونه وضع میکنم، توان بچه‌م رو در نظر میگم. اگه بچه من اهل آروم نوشتنه، اگه بچه من جز بچه‌هایی که تا حالا 5 ساعت مشقش رو طول میداده، حالا میخوام یهو بکنمش 2 ساعت، خب نمیشه دیگه. من 5 ساعت رو باید بکنم 4.5 ساعت، بعد بکنم 4 ساعت، بعد بکنم 3.5 ساعت، بعد بکنم 3 ساعت. یعنی اینطوری بیارم که انجام تکلیف به 2 ساعت بشه. یعنی توان فرزندم رو تو قانون و شرایط زندگیم رو در نظر بگیرم. قانون وضع میشه، یک تونه هم بیشتر وضع نمیکنم. وقتی قانون رو وضع کردم به فرزندم میگم که خب این از این به بعد قرار قانون ما باشه. یه نکته هم میگم که همون اول کاری پیامده انجام ندادن قانون رو هم براشون توضیح میدم. خب هر کس قرار از این قانون سرپیچی کنه این عواقب بشه. 10 تومن پول تو جیبی میگیره، 3 تومن از پول تو جیبی شما کم میکنم. هر چیزی، ببینید هر چیزی که حالا خودتون در نظر میگیریم، پیامدی رو برای به قول معروف سرپیچی از قانون وضع بکنید. سومین کار این هستش که پیگیر باشیم. قانون رو که وضع می‌کنیم رهاش نکنیم بره. مثلا هر روز یه نگاهی بندازم، نه اینکه هی برم عینه پلیس وایستم بالا سر بچه‌ها ببینم 6 تموم شده یا نه. خب 2 دقیقه مونده به 6 شد، 1 دقیقه، 30 ثانیه، زود باشید جمع بکنید. نه من پلیس نیستم، این کارو نمی‌کنم. پیگیری به این نمیگم. پیگیری به اینه که من هر روز یه کوچولو زیر چشی دقت میکنم ببینم هم دمدمای 6 دارن بچه‌ها جمع میکنن. حالا دیگه تدرکت تا 6.5 دفته جمع شد تمام شد، از اون نیم ساعته چشم‌پوشی میکنم. یه جایی به ما میگن تقابل کنیم. اینجاها وقتی میبینم بچه داره تلاشش رو میکنه، حالا یه ذرم عقب مونده، اینجا چشم‌پوشی میکنم. چهارمین کار پس تقابله. پنجمی فرصت میدم به فرزندم تا آروم آروم این قانون رو هضمش کنه، درکش کنه. قانون گذاشتم 4 تا 6 تکلیفش انجام بده. اصلا هیچ جوری هنوز تفلکی نتونسته با این قضیه. روز اول نشد، روز دوم نشد. شاید لازم من یه چند دقیقه کنارش بشینم، شاید لازم یه ذره همراهی منو بخواد، یه ذره دل به دلش بدم، یعنی فرصت بدم برای پذیرش این قانونه به بچم. زودی با یه چماق نرم بالا سرش بایستم. این نکته بعدی قانون. و اگر پیامدی رو برای قانون عدم اجرای قانون در نظر گرفتن، حتما اجرایش بکنن. در کنارش قبل از اینکه به پیامدهای منفی یعنی عدم اجرای قانون برسن، یه از ابزارهای تشویقی هم استفاده کنن. ببینید ما برای هر کار نیاز به انگیزه داریم. اگه این انگیزه تقویت بشه اون حرکته اتفاق میفته. من اگه اون انگیزه رو به قول معروف روش هیچ کاری نکنم اون حرکته اتفاق نمیفته. خب یه جایی تشویق میخواد، یه جایی تحسین میخواد، یه جایی گوشی تلفن رو برمیدارم به باباش میگم وای مثلا احمد آقا نمیدونی زهرا جان چقدر امروز کارای مثلا چندان طبق قانونش عمل کرده. بچه میشنوه اینا تشویقی دیگه. حتما که نمیخوام یه هر روز برم بالا سرش 5 دقیقه بار بگم آفرین دختر بالا، آفرین پسر. دیگه مهمونم دیوانه شده این میره میاد میگه آفرین. خانم کنعانی سوال داشتین درسته؟ دستتون رو بالا نگه داشته بودین. برو میگه از دوستان دستشون رو بالا گرفتن بین صحبت های من. پشیمون شدین؟ خب پس قانون داشتن لازمه زندگیه، وضع قوانین رو با یه دونه، خواهش میکنم عزیزم، با یکی یا دو تا دونه قانون شروع میکنیم، یهویی یه عالم قانون نمیذاریم. خواهش میکنم خانم خزایی جان، ما خیلی خیلی التماس دعا داریم، سفر زیارتی رفتیم، خوشا به سعادتتون، ما رو خیلی دعا بکنید و اینکه سفر خوبی داشته باشیم. خواهش میکنم بفرمایید خانم خزایی. خب جمع‌بندی بکنم، قانون داشته باشیم، یک دو با یکی دو تا دونه شروع بکنیم، پیگیری بکنیم، فرصت به بچه ها بدین، متناسب با شرایط بچه ها و سبک زندگی خودتون قانون وضع بکنید، بعد فرصت به تقافل بکنید، یه جاهای چشم‌پوشی بکنید، از ابزارهای تشویقی که ایجاد انگیزه باشه استفاده بکنید، همون اول هم پیامد عدم اجرای قانون رو برای بچه ها بیان بکنید. اینجوری نباشه که یه قانونی وضع کردید بعد بچه یه هفته میبینید انجام نداده، بعد میگید که خب حالا که انجام نمیدی من دیگه بهت پول تو جیبی تو نمیدم. چی شد؟ چیزی ما از اول میگفت من همون کار انجام میدم، چه پول تو جیبم داره قطع میکنی؟ آخه این چه رفتی به اون داره؟ آخه چرا از اول نگفته بودی؟ من که نمیدونستم اگه انجام ندم قراره این اتفاق برام بیفته. پس پیامدش رو همون اولش میگیم. حواسمون هم باشه مدل بیان پیامد طوری نباشه بچه هامون شرطی بشن. بیاد بگه که مثلا من یه قانون وضع کردم، بعد میگه خب ماما اگه انجام ندم چه اتفاقی قرار برام بیفته؟ مثلا ماما میگه پول تو جیبی تو بهت نمیدم. نه، من که یه پول دیگه اون وضع دارم. شرطی نباشه، حالت این که بچه ها رو به سمت شرطی کردن بره نداشته باشه. مثلا بیانمون نباید روی اون سمت کشیده بشه و بچه ها رو به اون سمت ببره. خب دوستان، اصل سوممون که مهارت خیرگزینی که خیلی اونم بازی مهارت خیلی خوبه که توی باز تربیت تحلیل تربیتی فیلم انیمیشن کمکمون میکنه و تو جنبه های دیگه زندگی هم کمکمون میکنه، مهارت سوم هسته که مهارت خیرگزینیه. انشاءالله جلسه بعد ابتدای جلسه خیلی کوتاه و مختصر در مورد این مهارت صحبت میکنیم که بچه های ما باید انتخاب هاشون به سمت انتخاب های خیر و درست بره. از نگاه دین، از نگاه روانشناسی میگیم تئوری انتخاب که باید بچه ها رو انتخابگر بار بیاریم، ولی از نگاه دینی میگیم مهارت خیرگزینی که انشاءالله دفعه بعد یه اشاره بهش میکنیم. مباحث به قول معروف سنگین بود. اگر نکته هست من در خدمتتون هستم. اگر در مورد اون کتاب که خدمتتون عرض کردم فرصت تهیه کردن یا مطالعهش رو به طور عموم ندارین، به خانم جلالی جان بفرمایین، من نکاتش رو براشون میفرستم تو گروه براتون بذارم. چند جمله با هم دیگه دعا میکنیم. بار اله ها به مقربان درگاهت، به آیه های قرآن از آقای امام زمان عجل الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا در ظهور ایشان تعجیل بفرما. خدایا به بانیان این مجموعه توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. الهی آمین. خدایا به همه ما که در این جمع حاضرین توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. یکی دو تا از سوالات دوستان رو من اینجا پاسخ ندادم. خانم سادات علوی سوالشون رو دفعه بعد دوباره بفرستن من اینجا پاسخ بدم. عذرخواهی میکنم. خسته نباشین خانم جلالی جان، من در خدمتتونم.
خانم دکتر خدا قوت، ممنون از دعاهای قشنگتون، کلاس بسیار خوبی بود. یه سلامی هم عرض میکنم خدمت جناب استاد آلیشا، استفاده کردیم از صحبتها و تجربه ایشون هم. خیلی ممنون خانم دکتر، عرضی نیست، خسته نباشید و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. مادران عزیز، خدمت شما بزرگواران هم خدا قوت عرض میکنم و التماس دعا دارم در این ایام. خدا نگهدارتون.